اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در ادامه بحث شب‌های ماه شریف رمضان در ارتباط با اخلاص، چرا اخلاص اولین مقامی که اولین جایگاهی که در کسب فضائل اخلاقی باید بهش توفیق پیدا کرد اخلاص بود. شاید 18-19 جلسه راجع به اخلاص آیات و روایات متعددی رو با هم مرور کردیم. امشب هم اجازه بدید ادامه بدیم، باز البته شاید بیش از 7-8 جلسه دیگه در این باره جا داره که بحث رو ادامه بدیم، اما حالا تا هر چقدر توفیق شد شاید بسنده کنیم به همین میزان و بریم وارد صفت بعد. چرا حالا اومدیم تو این فضا؟ بحث بیانیه گام دوم حضرت امام، مقام معظم رهبری ادام الله ظله الشریف، در اون عرصه های جهاد و مبارزه، یه عرصه اخلاق یعنی جهاد معنوی و اخلاقی بود. به برکت ماه مبارک رمضان ما وارد این عرصه شدیم، بلافاصله بعد از مباحث مطروحه گام دوم انقلاب اسلامی. بالاخره تعارف که نداریم. و ابتغوا الیه الوسیله، اگر کسی بخواد میل به خدای متعال پیدا بکنه، وسیلش ولایته، در این شک و تردید نداریم. اون چه که میخواد از ناحیه حضرت حجت ارواحنا فدا به ما برسه، قطعا از ناحیه نائبشون به ما میرسه، همچنان که رسیده. همین جریان انقلاب عظیم اسلامی این عنایت و تفضل خود حضرت حجت ارواحنا فداست. حضرت امام بارها اینو فرمودن که این انقلاب نقطه آغازین انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا. پرچمدار حضرت حجت ارواحنا فدا. خود حضرت هم که فرمودن فرج او الی روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم، حجت من بر شما جانشین منه. ما توی این عصر که تردید نداریم، پس در آنچه که تردید نداریم محکم باشیم، محکم باشیم. اونایی که تردید دارن برن یه فکری برای خودشون بکنن. وقتی ایشون به ما دستور میده در 7 عرصه جهادی باید ورود کنید، مثل همون فرمان حضرت امام که وقتی فرمود برید جبهه باید بجنگید، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، عرصش اینجاست. چجور تکلیف حس کردیم رفتیم، پاشم هزینه سنگینی دادیم. ایران از صدر اسلام تا کنون چنین هزینه ای نداده بود. 245,000 ولی مخلص خدا در این راه قربانی شدن. پس لزومی نداره، یعنی نباید، نه لزومی نداره، نباید نسبت به محکماتی که بهش معتقدیم هی با ملاحظه و اینها. ما تو فضاهای اخلاقی و معنوی هم معتقدیم به رهبری، به راهبری معتقدیم. خدا لعنت کنه اون منافقی رو که تو سپاه امیرالمؤمنین جنگ صفین دیگه داستانش رو قبلا مفصل مرور کردیم، بلند شد یه حرف اخلاقی زد، تو دل سپاه امیرالمؤمنین رو خالی کرد، از اون ور معاویه رو لعنت الله علیه رو امیدوار کرد. داستان صفین برگشت با یه حرف اخلاقی، بلند شد گفت جماعت من نمیدونم این چه آدم اخلاقی خوبی، چجوری ما جواب خدا رو بدیم با این مضامین، این جنگ الان صورت میگیره، این همه برادر کشی درش صورت میگیره، این آخه چطور ممکنه درست باشه؟ تردید کرد، تردید ایجاد کرد، حرفم حرفه کاملا اخلاقی و معنوی و جواب خدا رو چی بدیم؟ بین مؤمنین اینجوری اختلاف و آدم فکر میکنه وای چقدر این آدم خوبیه. جاسوس معاویه رفت گفت فلانی تو لشکر علی علیه السلام این حرف رو زد، تا این خبر رو معاویه شنید گفت کار درست شد، تمام شد دیگه، حالا دیگه من میتونم کارم رو انجام بدم، برید قرآن رو بیارید. اینجا گفت برید قرآن رو بیارید. قرآن سر نیزه وقتی شد که یه عده‌ای تو سپاه امیرالمؤمنین یه دفعه‌ای هوس کردن که مؤمنانه زندگی کنن، منتها مؤمنانه با ولایت طاغوت، اخلاقی باشن. ما توی این قوم الحمدلله از این قماش خیلی دیدیم و میبینیم. قوم اینجا کسانی که سر بزنگا آدم اخلاقی میشه، فتنه 88 میشه، اخلاقی میشه، سکوت میکنه. چی شد؟ وقتی اوضاع آرومه شما اولین نفری هستی که در خانه کسانی رو میزنی که با نظام و انقلاب و ولایت مسئله دارن، پروا نداری از اینکه سیاسی باشی، حسر منتظری برداشته میشه، تو اولین کسی هستی میری وارد میشی جلو این همه رسانه، یه دفعه ای توی فتنه 88 ساکت میشی، یه دفعه آدم اخلاقی میشه. تو اگر سیاسی همیشه سیاسی باش، بگو الان با کدوم طرفی. یا یه وقتایی هم موضع میگیرن بعضیا که حالا جرأت اینا خیلی کمتره. اوضاع اگر اوضاع سپاه امیرالمؤمنین بود نظیر این آدما بلند میشدن حرف میزدن، الان هستن، خوبم هستن در قوم، با سواد، اخلاقی، تهجد، اوف، ولی جرأت حرف ندارن، جرأت ابراز ما فی الصدور رو ندارن. الحمدلله. شما ببخشید وقتی ولایت، این قدرت ولایت دیگه، سپاه، سپاه یعنی چی؟ سپاه که یه اسم نیست، سپاه انسانهایی هستن، انسانهایی هستن که معتقد به ولایت این آقان و پای این نظام از همه هستی خودشون گذشتن. این بچه ها بسیجی بوده، حالا 4 روز دیگه شده سپاهی، شده شهید محمد مهدی لطفی نیاسر، فدای این جوون همین هیئت. چقدر من افتخار میکنم وقتی قصه فضایی میشه و پهباد، آدم میخواد، من خودم احساس و غرور میکنم، چون این اتفاق که بشه پهباد رهگیری کرد، بشه پهباد رو زد، اینا در تخصص این شیر بیشه ولایت شهید مهدی لطفی نیاسر بود که آدم میبینه بعد از رفتن او این مسیر خیلی با قوت ادامه داره، این در ایشون هم منحصر نبود. الحمدلله هیئت محبین اهل بیت تو این 30 سال هیچ کاری نکرده باشه، همین یه نوجوان 8 ساله تا 35 سالگی شد داده باشه به انقلاب تقدیم کرده باشه، کار خودشو کرده، والله العظیم قسم کار خودشو کرده، چون خودش تو مجلس هست داره میشنوه، دارم میگم، و رفقاش، هیئت کار خودشو کرده بتونه یه نوجوانی رو با عنایت خدا و نفس قدسی اهل بیت علیهم السلام و تربیت عالی خانواده عالم انقلابی مجاهد به این نقطه برسونه. خب وقتی سپاه یه پهباد امریکا که 4 تا سرنشین 4 تا خدمه او رو اداره میکنن، گرچه بی سرنشینه، اونم دقیقا توی یه نقطه کاملا استراتژیک از کوه مبارک که مشرف به خلیج فارس و تنگه هرمز، در دورانی که تنگه هرمز مسئله است، اونم الان آیه حاجی زاده، این سردار عزیز که هر کاریش کردیم گفتیم از محمد مهدی 2 کلمه حرف بزن، گفت اصلا نمیتونم من راجع به محمد مهدی حرف بزنم، چند جلسهشو اومد ولی نتونست، گفت نمیتونم حرف بزنم، نمیدونید شماها این کی بود. این شهید ها، این سردار عزیز حاجی زاده میتونه بشناسه این چه نیرویی بود که قوم، امام، ولایت، انقلاب، اهل بیت تقدیم کرد. خب ایشون میگفتش که کنار این پهباد یه هواپیمای جاسوسی با 30 و چند سرنشین بوده، ما اونو میتونستیم بزنیم، اینو که زدیم این پیام داشت برای امریکا، شما ما اونم میتونیم بزنیم، یه اخطار بود، دفعه بعد هواپیمای با سرنشینتونم اینجوری میزنیم، شما یه هواپیمای جنگی ارزم به حضورتون که 16 میلیارد دلاره، اما از اون ور میبینید 222 میلیارد دلار، میلیون دلار. خب این یعنی چی؟ این یعنی اونایی که تو قمن غلاف میکنن، جرأت نمیکنه حرف بزنه، میگه این که قدرت دنیا رو اینجوری مسخر ولایت خودش کرده، براش اداره این قوم کاری داره؟ اگه میبینی تو سپاه امیرالمؤمنین کسی بلند میشه با وجهه حق به جانم و مؤمنانه و اخلاقی فتنه میکنه، چون علی علیه السلام وقتی با سپاهش روبرو میشه خون به دلش میشه برای اینکه اینا 2 روز برن جنگ، تو صورت خودش میزنه میگه عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین، از بی کسی ناله میکنه علی، وقت اون بلند میشه یه علف هرزه تو سپاه امیرالمؤمنین میشه محور، وقتی میبینن امیرالمؤمنین تو سپاه خودش مطیع نداره که فریاد میزنه آخه چه امیری که اطاعت نشه. و فکر نکنید این آرامش قم همین جوری به دست میاد. یه خیلی هم آنچه که در دلشونه اظهار نمی کنن خب می فهمن، عاقلن. یعنی چی بگیم؟ ما چجوری الان بتونیم حق و انکار کنیم؟ به موقعش. حالا ما راجع به نفاق قبلا با هم مفصل صحبت کردیم. خدا هیچ وقت نمیذاره یک منافق تا آخر منافق باقی بمونه، کفرشو بیرون میاره. بحثاشو ما یه ماه رمضان با هم داشتیم. به موقعش نوبت موضع گیری اینها هم میشه. خب ما هم به بسم الله رفتیم سراغ پهباد. آخه انقدر ذوق دارم که خدا میدونه، یعنی این اتفاق آقای پهباد بچه هم زدنش دیگه. نه اینجوری نگاه نکنید، اگه اسلحه دستت بود جنگیده بودی تو میدون بهت میگفتم ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. یه قاعده ایه که هر جا جاری نمیشه. خدا نخواد این گلوله اگر با همه محاسبات هم دقیق تنظیم شده باشه به مقصد نمیخوره، به هدف نمیخوره. یه من بچگی تجربه کردم اینو، فرق میکنه. چنان تزلزلی توی این دل دشمن ایجاد کرد، یه حرکت الله اعلم که این حرکت چه حرکتی بود. یه حرکت همه معادلات سیاسی دشمن رو به هم میریزه. امریکاییه برمیگرده میگه که ترامپ که زده ایران اشتباه کرد که این کارو کرد، میگه تو امریکاییه برمیگرده تو اشتباه کردی که برجامو پاره کردی. می تحلیلگر امریکایی میگه ترامپ اشتباه کرده که از مذاکرات یه طرفه یک جانبه خارج شده. ترامپ اشتباه کرده که ایرانی‌ها رو عصبانی کرده. ترامپ ببینید اینا کجا رو میبینن با زدن یه دونه پهباد. این کل نظام سلطه در نگاه خود تحلیلگران سیاسی امریکایی رفت زیر سوال. ما می‌خواستیم با چی این کارو بکنیم؟ با چی این کارو بکنیم؟ با چهار تا مسئولمون که الان بلند شده دوباره میگه اگه FATF رو ایران قبول نکنه چه میشه و چه نمیشه، باز تهدید میکنه FATF رو. خب آدم یه حیایی، یه باز تهدید. مردم نگن ما فکر نکردیم. ما این فکر کردنه راه برون رفته از مشکلات اقتصادی تصویب FATF. باز الان معلق بودن فشار به جهت FATF رو تمدید کردن. یعنی چی؟ یعنی امید دارن، امید دارن آقای روحانی بتونه موفق بشه سر FATF. دشمن امید داره. بعدم میگه اگه من الان اگر تحریمو بیشتر بکنم آخه با چه عقبه ای، با چه قدرتی، با چه پشتوانه ای؟ این پهباد منو تو آسمون زد. من تمام قدرتم این سیستم جاسوسیمه، پیشرفته ترین سیستم جاسوسیمو زد. بعدم لاشه هاشو از تو دریا جمع کرد برد حالا بریزه تو موزه به ما بخنده. این اتفاق خیلی اتفاق عظیمیه. کاش جوانای ما میفهمیدن این اتفاق چقدر از برد تیم فوتبال مهمتره. کاش میفهمیدن، نه همه جوانا، کاش جوانای حزب اللهی میفهمیدن یه کاری میکردن. اگه تو دنیا بود میدونید چه اتفاقی میافتاد تو کشورهای دیگه؟ این چه دیوی شما تونستید پوزش رو به زمین بمالید به قدرت الهی، به قدرت ولایت. ما چشمون پر از این عنایات الهی. یه خودم حال نداریم، اصولا خسته ایم. محلا این جریانات سیاسی الان باید منفجر میکردن رسانه ها رو، دنیا رو. این قدرت نمایی ولایت دینه، نظام اسلامه. داعش پرچمش خوابیده، حالا پرچم اسلام حالا ببین کجا داره بلند میشه. اینجا نه، 60,000 پا تو آسمون. خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. خدایا ما شاکریم، خدایا ما قدر شناسیم، ما شاکریم. خدایا این نعمتهات رو برای این ملت، برای امت اسلامی، برای ولایت، برای خانواده های معظم شهدا روزافزون کن. خدایا هر که قدر این عنایات تو نمیشناسه و در مصادر امور از اون نقطه اثر معزولش کن. تو که میتونی این کارو بکنی. خدایا ما مجلسمون نمیتونه این کارو بکنه، تو که میتونی. سیستم تو که قوی تر از مجلسه بابا خدا. قانونش هست، جرأتش نیست. خدایا جرأت تو که مافوق همه جرأت هاست. هر کسی در هر پستی تو مملکت قدرتت، یعنی در مملکت اسلامیت، تکیه زده به مسند، خدایا دل دشمن رو شاد میکنه، امید برای دشمن دین، دشمن ما، دشمن اسلام فراهم میکنه، خدایا تو با قدرتت، با ید قدرتت او رو از اون جایگاهش ذلیلانه زائل بگردان. دعاست دیگه. آدم جز خدا کسی رو نداشته باشه اینجوری میشه، هم میگیره. شما فکر نکنید این دعاهای ما همین جوریه. ما این محاسن رو توی آسیاب سفید نکردیم، با این دعاها خیلی کارا کردیم. من هم دلده چون اینا مال ما نیست که. دعا وقتی خالص باشه مستجاب میشه، چرا نشه. ما میگیم برای انقلاب، برای مردم، برای حکومت، برای اسلام، برای ولایت. خب پس اگر برگردیم، ببخشید من بی مقدمه حاشیه یه دو ساعت بعدی که میخواستم، حالا یه ساعت بعد میخواستم باز کنم، همین اول بحث باز کردم که دیگه وقتی یادم رفت خلاصه کوتاهی نکرده باشم. خب ما توی کجا بودیم؟ بیانیه گام دوم امام. تو کدوم عرصه؟ رفتیم تو عرصه جهادی، جهاد معنوی و اخلاقی. خود امام یعنی مقام معظم رهبری اولین عرصه رو اخلاص معرفی کرد. حالا دوستانی که ماه مبارک رمضان نبودن حتما بحثا رو دنبال می کردن، کم و بیش 18-19 جلسه راجع به اخلاص ما با هم حرف زدیم. بازم انشاءالله میخواییم حرف بزنیم، چون روایات ما، آیات ما انقدر در ارتباط با اخلاص، انقدر نقاط کلیدی و محوری رو اشاره میکنه که آدم نمیتونه ازش خارج بشه. جنگ هم اینجوریه، هرچی شما عمیقتر عرصه رو بشناسی ضربهات محکمتره، ضربهات محکمتره. شما اخلاص در برابر چیه؟ میگی جهاد اخلاقی. حالا تو عرصه اخلاص، جهاد در عرصه اخلاص معنا و مفهومش چیه؟ وقتی شما میگی جهاد یعنی چی؟ یعنی یه جبهه مقابلی داره، یه نقطه باطلی داره، اینور نوره یه ظلمتی داره. خب اون طرف مقابلش چیه؟ مقابل اخلاص ریا، تزویر، خودعه، مکر و خیلی چیزای دیگه تو این فضا. ما وقتی پرچم اخلاص رو بلند کردیم میدونیم داریم چی رو میزنیم. نکنید ما اخلاص رو میگیم برای اخلاص، نه، ما اخلاص رو میگیم برای جنگ با غیر مخلصین، با کسانی که با تزویر و ریا و دروغ و فریب جای مخلصین مینشینن. ما اخلاص رو برای جنگ بررسی میکنیم، نه اینکه یه فضیلت اخلاقیه براش حالا یه چهار کلمه هم حرف بزنیم. راجع به حضرت حمزه صحبت کردیم شب شهادت حضرت حمزه، گرچه مجلسمون قریب بود ولی راجب حضرت ایشون یه سری روایات و آیات قرآن رو مرور کردیم. در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی مطلبی گفته نشد چون رحلت ایشون هم بود. من یه روایت به نقل ایشون در ارتباط اخلاص، در ارتباط با اخلاص عرض بکنم، بعد یعنی با روایت از قول حضرت عبدالعظیم حسنی بحث و دنبال بکنیم اخلاص رو. این روایت رو قبلا تو شبهای رمضان این جهت رو بهش اشاره کرده بودیم، تو روایات دیگه بود، میخوایم این ثوابش رو هدیه کنیم به حضرت عبدالعظیم حسنی. ایشون میگه قلت لمحمد ابن علی ابن موسی علیه السلام، صلوات بفرستیم، ایشون میگه من به امام جواد گفتم انی لارجو ان تکون القائم من اهل بیت محمدن، اللهم صل علی محمد. الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما. فقال علیه السلام، میگه من به آقا امام جواد گفتم که من امید دارم شما باشی اون امام قائم، اون امامی که قیام میکنه و بالاخره کار رو تمام میکنه. ملئت ظلما و جورا، عالم پر ظلم و جوره، اون امامی که میاد عدالت رو برقرار میکنه. الله اکبر، آدم میبینه که امام رضا علیه السلام و خود امام جواد علیه، حضرت عبدالعظیم حسنی کم کسی نبودن. حالا من اجازه بدید اون طرف نرم و الا کل بحث میره توصیف ایشون، شنیدید الحمدلله این چند وقته، بی جهت نیست زیارت ایشون مثل زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، اون همه هم توصیه تو حقا از ول اولیاء مایی. حالا دیگه توصیه مطالب دیگه راجع به ایشون. ایشون میگه من امید دارم شما باشی، یعنی ببین شرایط رو امام رضا علیه السلام به کجا رسونده و خود امام جواد. حالا از این بخش بگذاریم. حضرت جواد میفرماد که یا ابوالقاسم ما منا الا و هو قائمون به امر الله عز و جل و هادن الى دین الله، ولیکن بله ما هممون امام قائمی، الهی فدات بشم امام جواد که جوانترین امام مایی. چه جوابی دادی؟ یعنی اگه اون روز حجتیه یا بودن با این جواب میمردن. مثل امام حسین جواب داد حضرتشون که فرمود مل امام الا من قام بالحق، اصلا امام نیست کسی که اهل قیام نباشه، اهل مبارزه نباشه. امام جواد می فرمود ما منا، از ما نیست اصلا کسی که قیام نکنه و هدایت نکنه امت رو به دین خدا، لکن اونی که تو تخصیص زدی عدالت رو برقرار کنه در وقتی که از مل از ظلمن و جورا، لکن القائم الذی یظهر الله عز و جل به الارض من اهل الکفر و الجهود و یملعها عدلا و قسطا هو الذی تخفا علی الناس ولادته. هیچکی نمیدونه کی به دنیا اومده، منو همه میدونن کی به دنیا اومدم، من جواد الائمه رو، او کسیه که ولادتش رو کسی خبر نداره. و یغیب عنهم شخصو، اصلا هیچکی او رو ندیده، تو داری منو میبینی عبدالعظیم حسنی. و یحرم علیهم تسمیتو و هو سمی رسول الله صلی الله و کنیته و هو الذی تطوى له الارض و یدل له کل صعب یجتمع الیه من اصحابه عده اهل بدر 300 و 13 رجلا. شروع میکنن ویژگی های امام زمان رو شمردن، کسی ایشون رو نمیبینه، این تعداد ایشون یار داره، نامش نام مخفیه، اندازه اهل بدر ثلاث و مئه و ثلاثه عشر 313 مرد داره او. و اقال الارض و ذالک قول الله عز و جل اینما تکونو یعتبکم الله جمیعا ان الله على کل شیء قدیر. این آیه در ارتباط با وجود اقدس امام زمانه. فاذا اجتمعت، حرف ما اینجاست، فاذا اجتمعت لهو هذه العده من اهل الاخلاص. این جماعت که دور حضرت حجت جمع میشن و قیام حضرت حجت رو شکل میدن، امام جواد علیه السلام برجسته ترین ویژگیشون رو اخلاص میشموره، علامتشون رو اخلاص میشموره. ای خدا، حالا روایات رو با هم مرور میکنیم که مخلصین چند تا علامت دارن. این یکی از زیباترین روایات در علائم مخلصینه. شما از این بحث ضرورت اخلاص هم میتونی در بیاری، چون ماها دغدغمون اینه دیگه. فرمود آقا گام دوم، بعد تمدن، ایجاد تمدن عظیم اسلامی، و بعدش هم طلوع خورشید عظمای ولایت. میخوایم برای آقا کار بکنیم، 40 ساله داریم خون هنوز میدیم تا پرچم بقیت الله رو بلند کنیم. چیکار کنیم آقا؟ مخلص باش. یک کلام، مخلص باش. 40 ساله آقا عقب افتاده. من نمیدونم، بعضی از اونایی که خبر دارن میگفتن بدا شده و عقب افتاده، ولی باید این امر زودتر از این اتفاق میافتاد در همین قرن 14. اگر عقب افتاده باشه چی؟ حالا آیت الله ناصری، آیت الله رزما بهجت، هر کدوم از این بزرگواران که بالاخره محرم سرن تو این فضا دیگه. من که اهل بحثای مهدویت نیستم، ورودم نمی کنم، مال این حرفا نیستم، قدر و اندازه این حرفا هم نیستم، ولی تحقق امر مهدویت رو در تحقق امر ولایت نایبش میبینم و میدونم. چون این اتفاق نیفته، اون اتفاق نمیفته. مسلم کشته شد، ابا عبدالله الحسین کشته شد، الان مسلم رو باید داشته باشیم. ما بشینیم خودمونو بکشیم تو بحثای مهدویت، بعد این ور کم بذاریم، خب معلومه بیراه رفتیم. مهدویت یعنی همین، این که شما الان داری میبینی، احقاق همین امام. مسئله چیه؟ اگر بدا حاصل شده باشه طبق نظر این آقایون، که هم از آیت الله بهجت نقله، هم از آیت الله ناصری، هم بعضی از آقایون دیگه که حالا من اسم نبرم، یا نه اصلا تحقق پیدا نکرده این امر، چون امام راه رو یه جوری برای ما شروع کرد، من که یادم نمیده که ما امام رو درک کردیم، عصر امام رو ما گفتیم تموم میشه تو این چند گام بعدی، بعد از شرمچه و اروند و طلایی و مهران تموم میشه، باید آماده شیم برای مکه و مدینه. قدس که اصلا حل شد، قدس رو فتح شده میدیدیم. خدایا لعن و نفرین ابدیت رو بر کسانی که مانع شدن در این راه جاری و ساری بگردان، لعن و نفرین ابدی ابدی. من از ما به عنوان کسانی که دیدیم دیگه، آخه هزینه هایی که برای این اتفاق دادیم کم نبود. هر یه دونه این شهدا، والله العظیم قسم، اگر الان حضور داشتن اصلا کنفیکون میکردن حوزه رو، دانشگاه رو، مدیریت کشور رو. ما کم کسانی را از دست دادیم؟ کم سلمه به اسلام و به دین و به کشور وارد شد؟ ضربه است اینا دیگه. می فرماد اونهایی که اصحاب این حضرتن فاذا اجتمعت له، وقتی اینا جمع میشن و اذا اجتمعت له هذه العده من اهل الاخلاص ازهر الله امره فاذا کمل له العقد و هو عشرته آلاف رجل خرج به اذن الله فلا یزال یقتل اعداء الله حتی یرز الله عز و جل. انقدر اصحاب امام عص از دشمنان میکشن تا خدا راضی میشه، حتی یرز الله عز و جل. آقا مخلصه، صبر کن ببینم. مخلص یعنی کسی که شمشیر دستشه. قله اخلاص اینجاست. مخلص اونی نیستش که هر وقت حرف از انقلابیگری و جهادی و کار ارزم به حضورتون که مبارزه حق و باطل شد ببینی 10 پستو مخفی شده، یه جوری وانمود میکنه اصلا انگار نیست تو این دنیا، خودشو به نشنیدن و ندیدن میزنه. فقط دوست دارم والله از جهنم خدا منو بیرون بیاره و ببینم خدا میخواد با اینا چی کار کنه که یه عمر سجاده ریا و سالوس آب کشیدن، احترام دروغین جذب کردن از مردم. کمن می فرماد انقدر اینها می جنگن و می کشن لا یزال یقتل اعداء الله حتی یرز الله عز و جل. یه عددشو بگو، عددشو امام حسین فرموده فیقتل بدمی من المنافقین الکفرت الفسقه، چقدر؟ 70,000. مهدی من که مبعوث میشه پسرم علی، یا ولدی یا علی، لا یسکن دمی. اینقدر لذت آدم میبره وقتی این بچه ها که تو هیئت هستن خوب نمیتونن صحبت کنن، غلط قلوت این کلام امام حسین رو میخونه سینه میزنه، این تو جانش کم کم قرار میگیره. صبر کن، سینه زنی ها اثر خودشو کجا میذاره؟ اثر خودشو تو سقوط پهباد اسرائیلی و هواپیمای اسرائیلی و پهباد آمریکایی میذاره. دیدیم گذاشته. میفرماد میکشن لا یزال، انقدر میکشن اعداء الله حتی یرز الله عز و جل، تا اینکه خدا میگه خب بس دیگه، یرز الله عز و جل. قال عبدالعظیم فقلت له یا سیدی و کیف یعلم ان الله عز و جل قد رضی الله یلقی فی قلب الرحمه یلقی فی قلبه الرحمه فاذا دخل المدینه اخرج لات و العزا فاخرجه. هما دیگه حالا علائمه که به حضرت عبدالعظیم حضرت جواد الائمه میگه. خب من این بحثم این بخش اخلاصشه. امام جواد علیه السلام میفرماد مهدی ما اون یارانش که جمع میشن اینا مخلصینن. آقا کاربرد اخلاص کجاست؟ آقا همچون که بگی اخلاص، خب حالا یه جوری از کنار اخلاص میگذره، نه اینکه همین جوری با ادبیاتش هم بگذره ها، با ایما و اشارهش بگذره، نه، بریم بشینیم یه چرتکه بندازیم چند درصد از کارهامونو داریم مخلصانه انجام میدیم؟ چقدر؟
برای چی هیئت میشی؟ برای چی ازدواج میکنی؟ برای چی تشکیل خانواده دادی؟ برای چی نماز میخونی؟ برای چی روزه میگیری؟ برای چی محبت میکنی؟ برای چی خشم میکنی؟ قل ان، یادتون هست ماه رمضان، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، برای چی زنده ای؟ برای چی میمیری؟ لله رب العالمین. اخلاص تو این آیه قرآن دیگه همه جورش متجلیه. از کنارش انقدر ساده رد میشیم، طرف زود عصبانی میشه، قر میکنه، تر میکنه، میره بالا میشه، با این چیه فلانی اینجوری گفته، ببینم تو مگه برای فلانی کار میکنی که حالا دل سرد شدی؟ ذوق میکنه، انرژی پیدا میکنه، شوق پیدا میکنه، چیه؟ منو تحویل گرفتن، بالاخره یکی قدر ما رو دونست. خب هم اون عمل دیگه واسش نموند، هم تو، هم اونی که عملو ترک کرده به خاطر عدم اخلاص ضرر کرده، هم تو که عملو انجام میدی به خاطر عمل اخلاص چیزی توش نیست. ما چقدر راحت از اخلاص فاصله میگیریم تو زندگی. آدم هی میگه ای کاش بچه باشیم همیشه. یه بچه ها مخلصن؟ مخلص؟ خیلی چرتکه هایی که ما بزرگتر ها میندازیم بچه ها نمیندازن. مخلص؟ خیلی محاسبه ها رو نمی کنن. میخوای برای امام زمان مفید باشی؟ تمرین اخلاص کن، فدات بشم. این که دیگه عملیاتیه دیگه، عملیاتیه. بیا بجنگ تو میدان اخلاص، سلاح بگیر دستت. تو مخلص باشی قلع و قم میکنی دشمن رو. وای خدا، تو ماه رمضان خیلی از این مثال ها رو مرور کردیم، خیلی چند تا مثال ها رو مرور کردیم. جو شهدا، همین شهید تهرانی مقدم، شهید احمدی روشن، شهید احمد کاظمی و جمعت کاظمی. خدای آدم اینا رو از نزدیک میدید، اصلا اسمشون میشه اخلاص. مگه به این سادگی میتونه صنعت موشکی ما پیشرفت بکنه؟ طرف با شخص آقا فقط هماهنگه. میدونی اون وقت یعنی چی این حرف؟ یعنی چه موانعی سر راهش، چه بلایی سر کارشناسای حزب اللهی و انقلابی بعد از مذاکرات هسته‌ای تو جریان هسته‌ای آوردن، رفتن شدن مهندس راه و فاضلاب. رحم نمی‌کنن این نامردا، رحم نمی‌کنن. داعشی‌های اصلاح طلب رحم نمی‌کنن. و تو چه کار داری؟ این مخلصانه داره کارشو انجام میده. اخلاص اگه کسی داشته باشه مزاحم کسیه که داره مزورانه کار میکنه. هر جا اخلاص بود کار پیش رفت. خب چند تا، یکی دو تا روایت هم عرض کنم ادامه بحث اخلاصمون. این از حضرت عبدالعظیم، خاطر اینکه ثوابش به ایشون برسه، فرمود اخلص قلبک یکفی کل قلیل من العمل. آقا شما همین شب گذشته، این شب شهادت حضرت حمزه، راجب نافسو فی المکارم و سار اول فی المقانم امام حسین صحبت کردید. سرعت بگیرید، عجله کنید، بهره برداری کنید. بله بله بله، اونتا کسی که اخلاص داره. وقتی پیغمبر اکرم روی کسانی دور کردن که اخلاص در عمل ندارن و هی وانمود میکنن اهل عبادتن، وانمود میکنن اهل جنگ و مبارزن، وانمود میکنن اهل اطاعت از رسول اللهن، پیغمبر اینجوری صحبت میکنه، این حرف با اون حرف اصلا منافات نداره. در تلاش کردن و زیاد کردن عمل و ثواب و خیر کسی تردید نداره، اما اگر امر دایر شد بین عمل مخلصانه و عمل غیر مخلصانه، که آقا کمش کن ولی مخلصانه باشه، ولی اونی که مخلصانش باید بهش بگی زیادش کن، مسابقه هم هست، سرعت هم بگیر، لا تحتسبو، حساب نکن یه عملی رو معروف به معروفن، حساب نکن کار خیلی درستی انجام دادی اگر توش عجله و شتاب نداری، سرعت عمل نداری. اون برا مخلصینه. اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل. العمل کله هبا، هبا، هبا همون هوایی که ما میگیم، گرد و غبار و هوا میبینی، همون هباه. العمل کله هبا الا ما اخلص فی. اگر عملت مخلصانه نباشه هیچی روش حساب نکن، مثل گرد و خاکیه که میاد یه طرف یه طرف دیگه میره. پشت آدم میلرزه با این روایات. امیرالمؤمنین، العمل کله هبا الا ما اخلص فی. تو عملی که انجام دادی چقدر خالصانه بوده؟ به همون میزانی که عملت خالصانه بوده برات میمونه، ارزش داره ولا نداره؟ و چی رفتی منبر شیخ؟ به همون میزانی که به خاطر خدا رفتی نشستی داری صحبت میکنی بسات میمونه، بیچاره ولا نمیمونه، نمیمونه، مثل قباره، مثل خاکه. دوستان جوان، دوستان نوجوان، شما الان تمرین اخلاص رو خیلی بهتر میتونید انجام بدید تا من. دیگه مثل من مخلص شدنش اگه نگم محاله، اینقدر سخته که نگو. به اندازه هر تار مویی که آدم سفید میکنه یه تعلقی به تعلقات دنیویش و هوایی به هواهای نفسانیش اضافه میشه. اگه مثل ما باشه، اگه مثل اولیاء خدا باشه، خب مقرب تر میشه. یه وقت نذاری برای فردا، بگه حالا این، حالا من این کارو انجام میدم برای چی؟ ما میخوایم روی فلانی رو کم کنیم. بعضی وقتا تو رو آدمی حرفم میزنن، ما میخوایم فلانی، مثلا یکی ریز کسی اومد قوم میخواست نماینده بشه، آقا میخوان با شما دیدار کنی. ما چی کار حسنیم که شما با ما دیدار کنی؟ به شما گفته که من میخوام با شما دیدار کنم، ما تو قوم کاره ای نیستیم. پاشد اومد دفتر هیئت بنده خدا، چیه؟ من اومدم قوم نماینده بشم. خود تو که بچه قوم نیستی، کسی تو قوم نمیشناستت که، خیلی بچه حزب الله یا به خاطر فضاهای رسانه‌ای شما رو میشناسن. بعد گفتم که حالا برای چی اومدی قوم رو نماینده بشی؟ گفت من اومدم قوم نماینده بشم به خاطر اینکه یک جریان گفتمان انقلاب رو در قوم تقویت کنم. گفتم خب گفتمان انقلاب در قوم چی چی هست؟ و چه هیولایی گفتمان انقلاب در قوم؟ اینجا که تو میگی انگار یه شخصیتیه، یه جایگاهیه، یا یه تعدادی هن. این چی چیه که میگی الان؟ اینی که گفتی یعنی چی؟ ادبیات ژورنالی و سیاسی تهرونی ها رو ول کن، قوم اصلا یه جور دیگه آدم حرف میزنه. قوم ادبیات حزب الله یه بلایه خودشو داره. گفتمان انقلاب رو در قوم من تقویت بکنم نجات بدم. گفتم مگه گفتمان انقلاب در قوم مشکلی داره؟ اون موقعی که تهران و اصفهان و شیراز و کجا و کجا و کجا و کجا سالهای دهه 70 خواب بودن، قوم بیدار بود. مهر امضاشم رهبر انقلاب زد، فرمود شما همیشه درست عمل کردید، به موقع عمل کردید. حالا تو از تهران مرد استای بلند شدی اومدی بیای به قوم بگی گفتمان انقلاب اسلامی در قوم نگهداری کنی؟ کی بهت گفته من گفتمان انقلاب اسلامی هم احساس ضعف کرده تو رو آورده؟ و گفتم خب حالا من که از این گفتمان انقلاب اسلامی چیزی نمیفهمم. آخه یه وقتی از شما یه چیزی میگی، مثلا ما میگیم عجب پدیده ای، چی داریم میگیم؟ قم همیشه کف میدون بوده، اصلی ترین فتنه ها رو قم خوابونده. خاتمی میگفت قم، ما همه رو فتح کردیم، قم فتح نشد. حالا شما میخوای به قم بگی گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ از تهرون باشدی اومدی خوش تیپ، خوب شد حالا اومدی پیش یه بچه تهرون، و الا میرفتی با یه قومی اینجوری صحبت میکردی شاید اصلا با یه ادبیات دیگه جوابتو میداد. قوم کی خواب بوده بخواد کسی بیدارش کنه؟ این یک. بعد گفتم خب حالا من که از این گفتمان انقلاب اسلامی و چیزی که داری میگی چیزی نفهمیدم، اومدی قوم چه کار؟ گفت اومدم قوم نماینده بشم، فلان نماینده رو بزنم پوزش رو زمین. گفتم بله. یه روزی آقای امیرآبادی من گفت فلانی، نیمه شعبان تو همین خیابون چهار مردم داشتیم با ماشین دور میزدیم، ایشون فرمانده ما بود تو ناحیه مقاومت، عرضم به حضورتون که همین امام حسین تو حوزه مقاومت شهید ابراهیمی فرمانده حوزه بود، منم مسئول عقیدتیش بوده. خیلی هم به ایشون فشار می آوردن که این پناهیانو یه بالاخره یه بلای سرش بیار. میگو بابا من نمیدونم انقدر منو از تو می ترسونن، تو آخر هیچ آزاری به کسی نمیرسه. هر چی تو این سالها من گشتم یه چیزی از تو پیدا کنم که بتونم بگم آقای فلانی، پیدا نکردم. من هر چی گفتم تو گفتی چش به عنوان نیروی این حوزه. از تو یه هیولایی برای من ساختن، میخواستم بیام تو این حوزه بدون میگم حوزه فلان فلانی اونجاست. ما هرچی اومدیم دیدیم نه بابا تو نه، هرچی گفتیم گفتی چشم. من تا یه دلیل پیدا نکنم برای حذف تو ورد نمیدارم. تو این چند سالم تو دلیل به من ندادی. بعد گفتش که فلانی بریم یه دوری بزنیم توی محل. شب ایام نیمه شعبان بود، داشتن این چهار مردون چراغونی میکردن، آماده میکردن برای نیمه شعبان. یه خود گشتیم دو سه نصف شب گشتن تو خیابون، خب اون موقع عادت ما بود این کارا رو میکردیم، پایگاه و بسیج و گشت و عادی بود، خیلی چیز خاص نبود، ایشون هم همیشه پاکار بود. گفت بریم یه دوری بزنیم، من تو پایگاه بودم. گفتم بریم یه دوری، رفتیم حوزه بودم، رفتیم یه دوری زدیم و اینا. گفت من یه چیزی میخوام بگم. تا اومد گفت از خود ایشون بپرسید، گفت من یه چیزی میخوام بهت بگم فلانی. گفتم چیه؟ میخوای نماینده شی؟ تو از کجا فهمیدی؟ تام ببین آقای امیرآبادی، تو منو همینجوری دو نصف شب بر نمیداری ببری دور بزنی، چی شده؟ راستشو بگو. گفت آره بابا به من هی فشار میارن، میگن تو که تو شورای شهر مثلا تونستی خدمتی بهت قوم بکنی، بیا برو نماینده شو. خب گفتم که خب خدا من به این شخص کاری ندارم، من بحثم اخلاص. حالا الحمدلله الان بحث نمایندگی نیست که بگیم آقا تبلیغ کرد. یه بچه حزب الله، یه بچه پاسدار، همین الان جریاناتی که داره ایشونو خلاصه میخواد جارو کنه از قم عجیب و غریبه، چون زمان انتخابات نمیتونم حرف بزنم، الان میشه این حرف رو زد، نمیگن آقا تبلیغات کرد. گفتم که آقای فلانی برای چی میخوای نماینده شی؟ گفت من اصلا نمیخوام، اصرار دارن میکنن بر بچه ها. گفتم اگه دلیل نماینده شدنت همون دلیل رفتنت تو شورای شهره که بالاخره یه نفر به مشکلات قم برسه، اون نیروگاه وضعیت اونجوری، اون کجا اینجوری، اونجوری اونجوری، همینجوری کارا مونده بود رو زمین تلمبار، مشکلات شهر زیاد. گفتم ببین اگه میخوای به خاطر خدا به مردم قم خدمت کنی، خب چرا نشی؟ برو نماینده شو. ایشون یه جوانی بود اون موقع، اصلا آدم سیاسی نبود، یعنی بگی یه آدم سیاسی حزبی، اصلا آدم سیاسی نبود. اتفاقا بعضیا به این گفته بودن تو برو تو اون حوزه این آدم سیاسی رو محدود کنی. اصلا آدم سیاسی نبود. قوم رو من به قوم خدمت بکنم، گفتم خب از این جهاد بالاتر وقتی میتونی خب برو خدمت کن. گفت آخه من تو هیچ لیستی نیستم. گفتم اگه بودی که من میگفتم نرو، چون لیستا خیلی خالص نیست. برید بپرسید من اینو بهش گفتم یا نه. گفتم اتفاقا اگه میرفتی تو لیستا میرفتی، من میگفتم ببین من هیچ حرفی ندارم، من نظری ندارم، خداحافظ. ولی چون خالصانه میخوای خدمت کنی به این مردم، یا علی برو. گفت خب من رأی نمیارم، لیستی نیستم که کسی بخواد پشتم حمایتم کنه. گفتم ببین آدمی که میخواد خالص خدمت کنه پرچمش یکی دیگه میبره بالا، برو. آخه نمیشه که اینا میگن اگر تو تو لیست ما نیای، اگه این کارو نکنی، اگه اون نشه ال میشه بر میشه. گفتم ببین اگه از این کوچیکت داری سوال میکنی، نیروت سوال میکنی، من دارم اینو میگم، خالص باشی خدا میبردت بالا، ولی نیتتو عوض نکن. اگه پس فردا نماینده شدی و وقت نری مال یه حزبی بشی، یا و وقت اولین کسی که اینجا بلند شه سر داد بزنه خود منم. میگم این خالصانه رفت، بعد رفت اونجا یک کار دیگه کرد. گفت نه بابا من اصلا با اینا رفیق نیستم. گفتم ببین اینا میان سراغت، اینا رفیق سرشون نمیشه که، رفاقت سرشون، آدم سیاسی رفاقت سرش نمیشه که، منافع. ببینن تو منافعشون رو تامین میکنی میان سراغت، بمون برای مردم قوم بمون. آقا موند، رأی آورد، خدا شاهده من براش یه دونه ستادم نزدم، هیچ کاری هم نکردیم، عملا عکسش هم تو هیئت نزدیم، اسمش هم تو هیئت نبردیم، حتی هیئت هیچ وقت عکس هیچ کس رو نمیزنیم، اسم هیچ کس رو نمیبریم. خداست دیگه، تو خالص بیای دستتو میگیره، یه نمونه است، یه به اندازه خودش هم دویده بالاخره کار کرده دیگه. دفعات بعدم مردم خواستن رای میدن، نخواستن هم رای نمیدن. رب کاری به آینده ندارم، میخوام بگم اخلاصه چه کار میکنه. میفرماد العمل کلهو حبا. حالا تو رفتی نماینده شدی، رفتی یه جایی، رفتی یه پستی گرفتی، رفتی وزیر شدی، رفتی مدیر کل شدی، رفتی برای چی رفتی؟ خاطر خدا. اگه به خاطر خدا مسئولیت گرفتی یه جایی، اون برات میمونه. اگه برای خدا نرفته باشی، خب مسئولیت برات هیچ ارزشی که نداره، هیچی. حالا حق و ناس و خدا از حلقومت میکشه قیامت بیرون. هیچ شرافتی نداشتی وقتی فلان جا منبری بودی، مسئول بودی، مدیر بودی، رئیس بودی، هر چی بودی، نماینده بودی، وکیل بودی، وزیر بودی، از اون هیچی نمیمونه، میشه غبار، میره. چی میمونه؟ هیچی. تو یه جایی بودی، حقوق مردم دستت بوده، دونه دونشو خدا از حلقومت میکشه قیامت بیرون. اون روایت یادتونه؟ مسئولیت کسی داشته باشه سر پل صراط. تو روایتو بحث کردی، بحثشو کردیم. آقا روایت های اخلاص وحشتناکه، تمومم نمیشه ماشاءالله. الله اکبر از این روایات. باز بمونه انشالله، باز ادامه میدیم. خسته شدید آخر سخنرانی بیاد، مثل بعضی دیدی آخر سخنرانی میان برای روزه. من از روایات اخلاص خسته نمیشم، چون مسئله ما امروز اخلاص. ما باید اخلاص رو تمرین کنیم. ما اگه بخوایم به درد امام زمان بخوریم باید مخلص بشیم، راه دیگه نداره. امام جواد فرمود مخلصین فقط یاری امام زمان میکنن. الهی فدای حضرت حمزه بشم.
اخلاصش
انذر عشیرتک الاقربین، یکی از آیاتی که در ارتباط با حضرت حمزه است این آیه است. امام معصوم فرمود منظور اطرافیان مخلص پیغمبرن، مخلص پیغمبر مثل کی؟ مثل حضرت حمزه. حالا شما یه ساعت ما راجع به حضرت حمزه شب شهادت حضرت حمزه با هم حرف زدیم، به کجا رسید حضرت حمزه با اخلاصش؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین. اصلا چی رسید به اینجا؟ از اخلاصش شد اسدالله اسد و رسوله و حمزت و سیدش، اسدالله و اسد و رسوله و سید و شهدا. چه جوری شد؟ از اخلاصش. امام معصوم نبود که در حد جرده را همینجوری بره بالا. یه بنده خدا بود تو جزیره العرب و هدو الى طیب من القول هدو الى صراط الحمید. خدا وقتی زندگی حمزه رو نگاه میکنه میگه این مدل ستودنی ترین مدل زندگیه. این آیه ارتباط با حضرت حمزه در اصل چی به اینجا رسید؟ سبک زندگی اسلامی. یعنی چی؟ یعنی مخلصانه زندگی کردن.
فعلا شما ظاهرش رو وردار، هی درست کن، هی درست کن.
من مزکه
مخلصانه زندگی کردن. لا اله الا الله.
میخوای بفهمی ابا عبدالله چجوری زندگی کرد؟ چون تو همین روایاتی که راجع به حضرت حمزه از امام حسین هم هست، اخلاص ابا عبدالله، الله اکبر از اخلاص ابا عبدالله.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین.
خب صلاتی، نسکی، محیای، مماتی، همش خودم، این میشه مخلص. حالا یک کسی علاوه بر خودش خانوادش هم آورد. الان آقای معصوم رزمنده دفاع مقدس، آزاده عزیز، بپرسین از ایشون، جوونا، بچه های جنگ تو جمعتون هستن، ازشون بپرسید. خیلی از ماهایی که حالا نگاه نکنید، این مادر شهید عزیز پنج شهید که دیروز به رحمت خدا رفت، خب اینا اعجوبه هایی بودن. یه کسی خونواده شهید شده، پدر و چهار تا بچه، عکساشو به امام نشون میداد که بعد امام شروع کرد گریه کردن، گفت امام من اینا رو قربونی کردم تو گریه نکنی، گریه چرا میکنی؟ فدای سرت. اینا اسطوره های اخلاصن. چقدر از اینا داریم؟ ولی ببینیم، خدا وکیلی بپرسیم، همین الان مدافعین حرم، همین الان انقلابی هامون، ما برای جنگ، جهاد، مبارزه چقدر میتونیم از خودمون مایه بذاریم، چقدر از زن و بچه مایه بذاریم؟ پیغمبر فرمود یا ابا عبدالله اسوتون انت قدما، قرار ما از ابا عبدالله الگو بگیریم. به قول پیغمبر اصلا آمده امام حسین تا الگو باشه. چقدر اینجوریم؟ همسران ما چقدرشون مثل ربابن، چقدرشون مثل ام لیلان، خواهران ما چقدرشون مثل زینب کبرا و ام کلثومن، دختران ما چقدرشون مثل سکینه و فاطمه، کف جنگن. یه بچه از خانواده پیغمبر، یه بچه ای فقط نقل شده که اومد گفت بابا میشه ما رو برگردونی به حرم جدمون رسول الله؟ یه بچه ترسیده، بچه داغ دیده، بچه اینا این همه کشته ندیده بودن، اینا این همه کشته ندیده بودن، یه بچه این حرف رو زد. فعلا یک کلمه من از فاطمه بنت الحسین نشنیدم، از سکینه نشنیدم، یک کلمه از زینب کبرا نشنیدم به والله که بگه داداش پاشو برگردی.